ظلمات لا كسخا ونارا فيها خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وآيناً حتى تسكنه أرضك تبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید. در مورد در بحث فقه در بحث خمس بودیم که رسیدیم به خمس سرمایه، سرمایه کسب. می‌فرماید سرمایه کسب و ابزار کار، بعضی تو کسبشون وسائلی احتیاج دارن، اگر از درآمد کسب و حقوق تهیه شده خمس دارد. چون سرمایه کسب و یه موقع پدر یه نفر میده بهش، هبه میکنه، او خمس نداره، ولی یه موقع بر اثر کار کردن این سرمایه رو به دست آورده، اصل اون سرمایه یا اون وسائلی که برای کارش خریده خمس داره. اینجا یه اختلاف فتوایی وجود داره و اون اینه که به فتوای برخی از فقها سرمایه کسب و ابزار کار به مقداری که برای تأمین مخارج زندگی به آن نیاز است خمس ندارد. اینجا اختلاف فتوا وجود داره، باید به اون مرجع تقلید خودتون ببینید هر کس مرجع تقلید خودش تو این زمینه چی میگه. چون بعضی ها میگن خمس داره، اونا میگه به مقدار تأمین معاش زندگی خمس نداره. اگر زمین موات را برای کشاورزی احیا کند، اصل زمین نیز خمس دارد. زمین موات یعنی زمینی که بیکار بی حاصل افتاده، این بیاد روش عملیاتی انجام بده احیا کنه، اصل خود اون زمین که این احیا کرده خمس پیدا میکنه، خمس بهش تعلق میگیره. استفدا، باقی را احداث کردم هم برای کسب و امرار معاش و هم استفاده شخصی از میوه های آن. آیا اصل درخت های میوه خمس دارد یا نه؟ و آیا جزء رأس المال است یا نه؟ جواب: خمس دارد. درخت ها خودش میوه خمس دارد. اینجا باز اختلاف وجود داره، اختلاف فتوا. به فتوای برخی از فقها خمس ندارد. درخت هایی که کاشته به ثمر رسونده اون درخت ها خمس نداره. مورد بعدی که خمس تعلق میگیره که زیاد به ماها ارتباط نداره معدنه. هرچی که در عرف مردم معدن نامیده شود، معدن مثلا سیمان، معدن گچ، چیزی که معدن بهش گفته بشه، اگر محصول آن به حد نصاب برسد خمس دارد. از جمله معادن میتوان طلا، نقره، سرب، مس، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق و نمک را نام برد که خب اینا زیاد مبتلا به ما نیست. نصاب معدن چقدره؟ میگه اگر قیمت آنچه از معدن به دست آمده پس از کسر مخارج که خرجایی کرده طرف به قیمت 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، بنابر احتیاط واجب باید 1/5 آن به عنوان خمس پرداخت شود. که عرض کردم حالا خیلی به ما. اما مورد دیگه‌ای که باز خمس بهش تعلق میگیره گنج. خب الان احکام گنج متفاوته به فتوای حالا قانون مملکت ما. کسی گنج به دست بیاره میگن جزء اموال ملیه و مال شخص طرف نیست، لذا مصادره میکنن اگر کسی گنج پیدا کنه. ولی از نظر شرعی گنج متعلق به خود شخصه. حالا اینجا میخونیم احکامشو. از چیزایی که خمس بهش تعلق میگیره گنجه. میگه گنج مالیست که در زمین یا در کوه یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند. یعنی یه مقداری باشه که اطلاق گنج بشه، که یه دونه سکه پیدا کنه مثلا نمیگن گنج پیدا کرده، که یه مقداری باشه که بهش بگن اینو باید 1/5 خمس بده. حالا نصاب گنج چقدره؟ چقدر باشه بهش میگن گنج؟ اگر قیمت گنج یافت شده پس از کسر مخارج به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد خمس دارد، خمسش باید پرداخت کنه. حالا اگر کسی یه زمینی رو خرید از یه آقایی شخصی، تو اون زمین گنج پیدا کرد، آیا باید به اون صاحب زمین گنج رو بده یا مال خودشه؟ شرعاً می فرماد گنج و محل آن در ملک خودش یافت شود، زمین مال خودشه، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد. دو، در جایی که ملک کسی نیست، مثلا در بیابان یا کوه یافت شود، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد. در ملک دیگران پیدا کند، اگه تو باغ یه نفر رو مثلا یه کسی کند به گنج برخورد کرد، اگه در ملک دیگری باشه متعلق به صاحب ملک است. یا یه کسی مثلا یه سال رفته یه جا رو اجاره کرده، یه باغی رو کندکاو کرده، یک دفعه به گنج خورده، میگه این مال صاحب باغ، مال شما نیست. در ملکی که از دیگران خریده پیدا شود، اگه اینجوری باشه چی؟ چند صورت داره. یک، بداند از صاحبان قبلی آن ملک نیست، چون قدیم حال زیاد بود، چون بانک نبود، مردم خیلی از پولهاشونو میرفتن خاک میکردن. اصلا گنج اینجوری به وجود آمده. حالا پادشاهان و وزرا و اینا، اونا هم این کار رو میکردن، گنجای بزرگ، چون پادشاه میگفت ممکنه مملکتم از دستم بره، اگه یه موقع از دستم رفت یه سرمایه های بزرگی رو در یک جاهایی مخفی میکردن که اگر یه موقع مثلا شکست خوردی و چی شد بیام اون گنج رو استخراج کنم، بعد طرف میزد میمرد، اون گنج هم اونجا میموند. یا طرف برای روز مبادا سکه طلا و نقره خاک میکرد تو باغش، تو خونش، بعدش به یادش میرفت به فرزندانش بگه، میمرد. اینجوری خب خیلی گنج ها اصلا اینجوری به وجود آمده اصلش. حالا میگه شما یک ملکی رو خریدید، گنجی پیدا کنی، میدونی مال نفر قبلی که ازش خریدی او اینو اینجا گذاشته، برای خود او میشود و باید خمس آن را بدهد، بداند از صاحب قبلی آن ملک نیست. چون مثلا میبینه این عتیقه است، مال 100 سال پیش بوده، این به این ربطی نداره، میگه اینجا مال خودش میشه. دوم، احتمال دهد که مال یکی از آنان است، باید به او اطلاع دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به مالکین قبلی اطلاع دهد که قبل از او مثلا داشتند، و اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد. به قول جناب حافظ میگه من که ره بردم به گنج عشق بی پایان دوست، صد گدای بعد از این را همچو خود قارون کنم. میگه من به یه گنجی دست پیدا کردم، گنج ولایت، صد تا گدای مثل خودم رو میتونم قارون کنم، همچو خود قارون کنم. ماها خیلی سرمایه داریم عزیزان. یه شخصی اومد به حضرت گفت آقا من محتاجم، من فقیرم. حضرت فرمود نه تو خیلی سرمایه داری. گفت آقا چجوری من سرمایه دارم، من هیچی پول ندارم مثلا. فرمود حاضری همه سرمایه دنیا رو بهت بدن، محبت و ولایت ما رو ازت بگیرن؟ گفت نه آقا. فرمود آه، پس تو خیلی سرمایه چیزی داری که با همه ملک دنیا عوض نمی کنی. انسان وقتی وصل میشه به باطن ولایت، خودش که غنی میشه، صد گدای همچو خود را قارون میکنه، چون هرچی هست از باطن ولایته. هرچی هست تو این دنیا در اختیار ولایته. حالا شما فکر کن یه گنجی داری پیدا کردی، میلیون سکه طلا توشه، بنا به دلایلی نمیخوای استفاده کنی، نون و پنیر میخوری. آیا تو میگی من فقیرم؟ نه، پولدار هستی، سرمایه داری. حالا امام ما همه ای گنجهای عالم در اختیارشه. اون حدیثی که خوندیم خدمت عزیزان، عمار خدمت امیر مؤمنان رسید، از قرض شکایت کرد. دیگری هم یه روایتی باز شبیه به این داره، میگه حضرت با همون چوب دستش زمینو میکاوید، زد کنار، سکه های زر پیدا شد. حضرت فرمود هر چی میخوای بردار. این یه مقدار برداشت، حضرت خاک و ریخ سر جاش. بعد حضرت فرمود تمام گنج های عالم در اختیار ماست. گوه آقا بس چرا شیعانتون تو فقر رو؟ فرمود باید اینجوری باشه، باید اینجوری باشه. امام ما همه چی در اختیارشه. امام فعلا میگه شما باید اینجوری زندگی کنی، این نیست که ما نداشته باشیم، ما امامی داریم که همه چی در اختیارشه. میگه مصلحت تو در اینه، مصلحت در اینه، و اگه باز کنن برات که آقا مصلحت در اینه که اینجوری باشه، خودت میگی چشم. اگه بگن مال بهت میدیم حالتو میگیریم، مال بهت میدیم حالتو میگیریم، ایمانتو میگیریم، ولایت، میگی نه نمیخوام. پس میگه خب الان صلاح بر همینی که همین جور باشی. ما گنجی داریم که هر چی ازش خرج کنیم تمامی نداره، و اون گنج ولایت ائمه طاهرینه. خب بریم سراغ گنجی، صلواتی بفرستیم. در بحث اصول کافی رسیدیم به بحث اسم الصمد. عرض کردیم اسم الصمد فقط یک بار در قرآن آمده، اونم در سوره توحیده. اما صمد به چه معناست؟ امشب یه بحثی داریم که انشالله به امید خدا یه مقدار بحث دقیقیه، باید توجه کنن عزیزان. حدیث اول رو داوود ابن قاسم جعفری میگه قال قلت لابی جعفر الثانی، عرض کردم به امام جواد که جعلت فداک، فدای شما گردم، ما صمد، صمد چیه؟ قال السید المسمود الی فی القلیل والکثیر، فرمود آن سیدی است که پناه میبرند به او یا درخواست میکنن از او در هر کم و زیادی. همگان پناهنده به او میشوند، مورد توجه قرار میگیره. صمد اون بی نیازی است که همه نیازمند او هستند. این دوتا باید کنار هم باشه، یکی خودش بی نیاز باشه، اما تنها بی نیازی فایده نداره. الان یه تیکه سنگ به چیزی احتیاج داره؟ نه آب میخواد، نه غذا میخواد، نه. اما میتونیم بهش بگیم صمد. خیر، چرا؟ چون صمد اونیه که همه به اون نیاز دارن. همه که میگیم یعنی همه انسان‌ها؟ نه، همه موجودات، ذره ذره این عالم به صمد احتیاج دارن. حالا حدیث بعدی که میریم باز میشه که این صمد که ذره ذره عالم به او احتیاج دارن، در ذره ذره این عالم متجلی است. در ذره ذره عالم متجلی است و جایی نیست که از صمد خالی باشه. و اگر کسی دقت کنه میبینه بحث وحدت وجود همون اسم از صمد رو داره تفسیر میکنه. لذا حضرت آقا در کتابهاشون از وحدت وجود تعبیر میکنن به توحید صمدی. توحید صمدی. اینجا با جناب کلینی در حدیث بعدی بحثی داریم با صاحب این کتاب که اجازه بدید حدیث بعدی رو بخونیم، بعد ببینیم بحثمون با ایشون در چیه. حدیث دوم از جابر ابن یزید جعفی است که قال سألت ابا جعفر علیه السلام، یه سوال کردم از امام باقر علیه السلام، عن شیء من التوحید، از چیزی در مورد توحید سوال کردم. فقال، حضرت فرمود ان الله تبارکت اسماءه التي يدعى بها و تعالی فی علو کنه واحد توحد بالتوحید فی توحده ثم اجرعه على خلقه فهو واحد صمد قدوس يعبده كل شيء ويسمد اليه كل شيء ووسع كل شيء علما. فرمود تبارکت، ان الله، خدایی که تبارکت اسماؤه، مبارکند اسماء او، یا بلندند اسماء او، چون بحث تبارک خودش زیادند از تمام اینا تو تبارک جمعه. تبارکت اسماء او التی یدعا بها، همون اسمایی که خداوند به وسیله آنها خوانده می شود، که اینو قبلا بحثشو داشتیم. و تعالی، تبارکت و تعالی، و برترند، برترند از چی؟ اسماء خدا. فرمود ان الله تبارکت اسماءه التي يدعى بها و تعالی، و برترند از محدودیت، برترند از خلق اسماءش. فی علو کنهه واحدون، علو اون بلندی، در علو کنه خود یکتاست، در علو کنه خود یکتاست. بعد می فرماد توحد به توحید فی توحدهی، عبارات خیلی پرمغزه. یگانه است به توحید خیش در یکتاییش، یگانه است به توحید خیش در یکتاییش. خب یعنی چی یگانه است به توحید خیش؟ توحید که همون یکتاییه، یگانه است به یکتایی خیش در یکتاییش. گاهی وقت بعضی اشیا هستن که اینها واحدن، یکی بیش نیستن، یعنی دومی ندارن. مثل چی؟ مثلا یک شرکتی به سفارش یه آقای پولدار میاد یک هواپیما میسازه و از مدل او دیگه تولید نمیکنه. بعضی آدمای خیلی سرمایه‌دار یک اخلاقای خاصی دلشون میخواد یه چیزشون هیچ کس نداشته باشه، سفارش میدن به یه شرکت، یک هواپیما بیشتر اینجوری نیست، یک تاست دیگه ها، چون یه دونه است، دومی نداره. به این میگیم واحد، چون یکه. بریم بالاتر، بریم بالاتر. یک کوهی است مثل اورست، هیچ کوهی به بلندی او نیست، دومی نداره، پس واحده. بریم بالاتر، یک خورشیده که هیچی مثل او نیست. کوه درسته به بلندی اورست نیست، اما کوههای دیگه داریم، اما خورشید یه دونه است فقط، دیگه مثلش هم نیست. اما این واحده؟ نه، بله واحد هست، اما توحید داره؟ نه. چرا؟ چون در خیلی از اجزایش شبیه داره، در خیلی از اجزایش شبیه داره. آیا واحد بودن، یک تا بودن خدا اینجوریه؟ مثل خورشیدی که مثلش نیست؟ این که توحید نیست که، این عین شرک. روایتش خوندیم از امام صادق علیه السلام قبل، که خدا رو اینجوری در نظر، یک خدایی هست که هیچ خدایی دیگه مثل اون نیست. اگه اینجوری به مثل یه خورشیدی میمونه که یه دونه بیشتر نیست. نه، یک تایی خداوند اینجوری نیست. چجوریه؟ توحد به توحید فی توحدهی، در یک تایی خیش یگانه است. هیچ یگانه و یک تایی مثل اون نیست. چرا؟ قبلا بحث توحیدی داشتیم که یک وجود است، وجود یکیست، دو نداره. این مختصرشو بگیم، مجبوریم اینو مختصرشو بگیم. گفتیم وجود کلمه عربی است، در فارسی بهش میگیم هستی. خیلی هم بدیهیه، قابل تعریف نیست اصلا از شدت وضوح، چون وجود رو همه میفهمن یعنی چی. بودن در مقابل وجود چیه؟ بگید عدم. عدم در فارسی میگیم نیستی. آیا نیستی هست؟ نیستی وجود داره یا نداره؟ وجود نداره. چرا؟ چون اگه وجود داشت میشد وجود. نیستی، عدم، اصلا وجود نداره. خب وقتی عدم وجود نداشت، پس فقط یه اسمه، اسمیست بی مسما. ما اگر وجود رو امتداد بدیم، یعنی پیش بریم در وجود، آیا به عدم میرسیم؟ نه. چرا نمیرسیم؟ چون عدم نیست که بهش برسیم. از عدم اونی که نباشه. پس هرچی بری وجوده. پس وجود لا یتناهیست، انتها نداره. اگر در بعد زمان به عقب یا جلو بریم، آیا به عدم میرسیم؟ نه. چرا؟ چون عدم نیست که بهش برسیم. پس وجود ازلی و ابدیه. آیا وجود یکیست؟ یا مثل خودش هم داره؟ میگیم وجود یکیست، چون اگه بخواد غیر از او باشه، غیر وجود میشه چی؟ عدم. عدم هم که نیست اصلا. پس وجود چیه؟ یکتاست، احده. آیا وجود ضدی داره؟ بگید وجود ضدی داره؟ خیر، چون ضد وجود عدمه. عدم هم اصلا نیست. وجود شریک داره؟ میگیم شریکش یا باید وجود باشه یا عدم باشه. اگه وجودی که خب وجوده، اگه عدم هم هست که اصلا نیست، پس وجود شریک نداره. وجود لا شریک له، وجود لا ثانی له، وجود لا ضد له، لا ند له. وجود ازلیه، وجود ابدیه، وجود لایتناهیه. آیا وجود به چیزی نزدیکه یا از چیزی دوره؟ نه، اصلا معنا نداره برای وجود. آیا جایی هست که وجود نباشه؟ نه. پس وجود پره، یعنی سمده، که حالا میرسیم بحثشو. اینا داریم مقدمه میگیم برای. پس وجود واحده، واحدی که یکتایی، که یک در یکتایی خود یکتاست. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یکی بود که یه دونه نبود، من یه دونم، شما یه دونه، خورشید یه دونه است، اما وجود یه دونه است. وجود یه دونه نیست، چون ماهیت نداره، حد نداره. وجود یکتاست، یعنی احده. آیا می شود که وجود نباشد؟ بگید. چون اگه وجود نباشه میشه عدم. عدم هم گفتیم اصلا نیست. پس وجود واجب الوجوده، وجود واجبه، برداشتنی نیست. آیا وجود کسی به وجود آورده؟ بله؟ خیر. چرا؟ میگیم اگه کسی میخواست به وجودش بیاره باید یه زمانی بوده پس وجود نبوده باشه. اولا. دوما اون کسی که بخواد وجود به وجود بیاره خودش وجوده یا عدمه؟ اگه وجوده پس وجود بوده، عدم هم باشه که اصلا نیست حرفشو بزنیم. پس وجود خالقی ندارد. پس وجود به وجود آورنده ندارد. وجود مساوق حق است. وقتی میگیم حق یعنی وجود، وقتی میگیم حق یعنی وجود. وجود یکتای همه است. وجود از هر چیزی به ما نزدیکتره. به رسول خدا گفتن به ما عرفت الله، به چه چیز خدا رو شناختی؟ شما به چه چیز خدا رو شناختید؟ میگیم خب به آثارش شناختیم ها. رسول خدا فرمود عرفت الاشیاء بالله، من اشیاء رو به خدا شناختم. یعنی چی؟ ما به چه چیز وجود را شناختیم؟ ما اشیاء رو به وجود شناختیم. اگه وجود نباشه اشیاء ادراک نمیشن اصلا. این اشیاء هن که به وسیله وجود شناخته میشن. ما ایم که به وسیله خدا شناخته میشیم. آقا جان یک عبارتی دارن میفرماد آن که منکر وجود خداست منکر وجود خود است. اون که خدا رو انکار میکنه داره خودش رو انکار میکنه. چون وجود رو بگی وجود نیست. آقا چیزی روشن‌تر از وجود داریم؟ بگید. پس وجود ظاهر است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. هر طرف نگاه می‌کنی چی رو می‌بینی؟ وجود رو می‌بینی. فعینما تولو فسم وجه الله. هر طرف رو کنی به وجه الله رو کرده ای. پس واحدون توحد به توحید فی توحدهی. خداوند یگانه است به توحید خیش. یگانه بودن خداوند مثل یگانه بودن خورشید نیست که بگیم یه دونه است. اون میشه واحد عددی که در نهج البلاغه چقدر روایت داریم میگه خدا واحد عددی نیست. واحد عددی یه دونه انسان، یه دونه ماشین، یه دونه کوه، یه کره زمین، یه دونه هم خدا. میگه نه این غلطه. خداوند واحد عددی نیست که در اعداد اشیا قرار بگیره. مگه وجود مثلا میشه بگیم یکی من، یکی این کتاب، یکی زمین، یه دونه هم وجود؟ میگه نه وجود که اینجوری نیست دیگه. او لیس کمثله شیئه. هیچ چیزی مثل او نیست. هیچ چیزی مثل وجود نیست. وجود از همه چی به ما نزدیکتر، از خود ما به خودمون نزدیک. هو اقرب الی من حبل الورید. خدا از رگ گردن میگه به شما نزدیکتره. اینا رو گفتیم قبلا، بحث مفصل بحث کرده بودیم، خواستیم یه یادآوری کنیم برای این توحد به توحید فی توحدهی. یگانه است به یگانه بودن خیش در یکتاییش، که هیچ کس دیگه اینجوری نیست. واجب الوجوده، واجب الوجود، یا من دل علی ذاته به ذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته، ای کسی که ذاتت دلیل بر ذاتت می باشد، ذات تو دلیل بر ذات توست، چه چیز ما رو به وجود راهنمایی می کنه؟ خود وجود، نفس وجود، چه چیز ما را به خدا راهنمایی می کند؟ خود خدا. یا من دل علی ذاته به ذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته، منزه است از اینکه هم جنس مخلوقاتش باشد. وجود هم جنس هیچ کدوم از ما؟ وجود هم جنس هیچ کدوم از مخلوقات نیست. وجود ظاهره، اصلا روشن‌تر از وجود نداریم آقا، روشن‌تر از خدا نداریم آقا جان. در الهی نامه دارن الهی، حالا به این مضمون عبارتشون، همه گوین خدا کو، حسن گوید جز خدا کو. خب بابا غیر خدا رو نشون من بدید، مگه غیر از وجود چیزی هست؟ غیر خدا رو نشون بدید. عارف وقتی چشمش باز میشه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، میبینه در خدا غرقیم، همه جلوه اویم، همه مظهر اویم، همه قائم به او هستیم. او قیوم همه ماست، قیوم تمامی ذوات است. و در این حال وجود کنهش قابل شناسایی نیست. چرا؟ چون حد نداره، لایتناهی، لذا پوشیده است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، پوشیده است در این ظهور. یا خفیاً لفرط ظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی. پس واحدون توحد به توحید فی توحدهی، اونقدر واحد است. واحد در مقابلش چیه؟ بگید. کثیر. یه موجود یا واحده یا کثیره. اما توحید خداوند، یکتایی خداوند در مقابل کثیر نیست. چنان یکتاست که کثرت رو هم در بر داره. مثل واحد عددی نیست که در مقابلش کثرت وجود داشته باشه. چنان یکتاست که عدد در او گم است، عدد در او گم می شود. خب حالا خیلی دیگه. ثم اجره علی خلقه، سپس این اسما رو در خلقش به جریان می اندازد. فهو واحدون، پس او واحد است، یکتاست، یکیست. واحدون سمدون، واحدی است که سمد است. واحد سمد یعنی چی؟ یکی که همه وابسته او هستند. تمام ماهیات قائم به وجودن. واحدون سمدون، یکی که همه وابسته او هستند، همه محتاج او هستند. قدوسون، قدوس اون نهایت تقدیس، پاک داشت. سمدی که هیچ ناپاکی در حریمش راه نداره. صبح با قدوس اینا رو قبلا گفتیم برای عزیزان، که سبوح برای ذات قدوس، برای اسماء و صفات. سبوح تنزیه از حد، قدوس تنزیه از ناپاکی است، طهارت. هیچ چیز پلید و زشتی به او منتسب نمیشه. بخل و کینه و حسد و هیچ کدوم از این صفات در حریم الهی راه نداره. یعبده کل شیء. حالا جناب کلینی بیشتر برای این قسمتش آورده این حدیث رو در این باب. یعبده کل شیء، تمام اشیا عبد او، بلکه عابد اویند. تمام اشیا عابد خدایند. چجوری تمام اشیا عابد خدایند؟ خب این یه بحثی داره. مطرح کنیم بگیم دیگه ها، بگیم. طول بکشی اشکال نداره که. چی بهتر از توحید؟ قول جناب فردوسی، سخن هیچ بهتر ز توحید نیست. آقا چجور همه عابد خدایند؟ چجور همه دارن خدا رو عبادت میکنن؟ در خاطر عزیزان باشه، در مورد حقیقت حمد و مقام حمد الحمد، مقام حمد الحمد، بحثی رو داشتیم در قبل که گفتیم حمد یعنی چی؟ الحمد لله. الف لام، الف لام حالا حصر باشه، الف لام جنس باشه، هر چی که باشه، میگه جنس حمد مال خداست. جنس حمد مال خداست. آقا حمد چیه که مال خداست؟ حمد اصلا چی هست که مال خداست؟ میگن حمد سپاس و ستایشه. خب سپاس با ستایش چه فرق داره؟ جفتش فارسیه دیگه. حمد عربیه، سپاس ستایش فارسیه. میگه سپاس اونیه که در مقابل کاری قرار میگیره. یعنی شما کسی یک کاری برات انجام میده، شما سپاسگزاری میکنی، آقا دست شما درد نکنه، آقا فلان، این سپاسه. اما ستایش اونی که در مقابل عظمتی، زیبایی، چیزی قرار میگیری، شما یه تابلو خیلی زیبا میبینی، شروع میکنی از این به به چه زیباست. این در مقابلش پولی نیست که. اون زیبایی او شما را به ستایش واداشته. پس سپاس و ستایش با هم فرق میکنه. خب سپاس و ستایش از آن خداست. یعنی چی؟ یعنی بگیم درود مثلا به کسی، این مال خداست؟ اصلا حمد چیه که حمد از آن خداست؟ حالا قبل از این که اصلا بگیم حمد چیه که از آن خداست، همین ظاهرش رو تفسیر کنیم. سپاس و ستایش، وقتی جنس آوردی، گفتی جنس حمد از آن خداست، یعنی هر حمدی مال خداست. پس شما هر چیزی را ستایش می کنی، بگید خدا رو ستایش کردی. چرا؟ چون هر چیزی جلوه ای از وجود است. اگه وجود نباشه اون اصلا نیست، اون شی. پس شما هر چیزی را ستایش می کنی، داری خدا رو ستایش می کنی، بدون اینکه خودت بفهمی. حتی شما یک تابلو زیبا می بینی، به به و چه چه می کنی، حمد از آن خداست، سپاس از آن خداست. خب اما این مقام حمد الحمده، نه مقام حمد، این حمد نیست، این حمد الحمده. پس حمد چیه؟ حمد اظهار کمالات محموده. شما در سپاس و ستایش چه کار میکنی؟ کمالات اون موجود رو ابراز میکنی، میگی به به این چقدر زیباست، زیبایی او رو بروز میدی، اون محمود، اون چیزی که قابل ستایشه، این چقدر عظمت دارد، آفرین به زیبایی و عظمت تو، آفرین به لطافت، بروز میدی کمالات اونو، درسته؟ خب این بروز دادن یه موقع با زبانه، یک موقع با قلمه، یک موقع با فعله. شما دست میذاری رو سینه خودت خم میشی، داری میگی این شخص بزرگه که من در مقابلش کوچکی میکنم، این میشه حمد فعلی. خب خداوند سبحان وقتی موجودات را ظهور میدهد، ظاهر میکنه، تمام آسمان و زمین و آنچه در آسمان و زمین است، خداوند سبحان اینها رو ظهور داده، اینها هم کمالات خودش هستند، کمالات خود ذاتن، چون از ذات خدا که چیزی بیرون نداریم ما، اسماء و صفات خودش رو داره بروز میده در خارج. پس اینجا خداوند داره خودش رو حمد میکنه. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. رسول خدا فرمود در خور من نیست که سزای تو گویم، ثنای تو گویم، تو آن گونه ای که خود گفته ای و در ثنای تو آن است که خود سفته ای. الحمدلله، حمد مختص خداست، بروز کمالات خودش، خلقت آسمان و زمین بروز کمالات حقه، چون هر کمالی شما در هر موجودی ببینی از آن حقه. پس خداوند با تجلی خودش در عالم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده، داره حمد خودش رو بروز میده، داره خودش رو حمد میکنه. خب پس هر موجودی خودش حمد خداست، حمد خداست که بروز کرده، چون حمد مختص خداست. اصلا هر موجودی و هر ذره‌ای در این عالم حمد خداست و هر چی از او ظهور میکنه، از اون موجود، راه میره، میشینه، حرف میزنه، هر کمالی که از او ظهور میکنه داره حمدی از محامد خدا از او ظهور میکنه، هر موجودی در این عالم، هر کمالی، هر فعلی که از هر موجودی سر میزنه حمد خداست، داره بروز میکنه. پس هر موجودی حامد خداست، بدون اینکه خودش بفهمه ها. هر آن کس عاشق خوبان محروست، بداند یا نداند عاشق اوست. هر فعلی که از هر موجودی سر میزنه، این داره با زبان حال، با زبان فعل، نه زبان مقال، داره حمد خدا میکنه. حالا اگر به این حقیقت رسید، نفسش میشه عبادت، راه رفتنش میشه عبادت، حرف زدنش میشه عبادت، خوابیدنش میشه عبادت. اینا روایت داریم، عالم خوابیدنش عبادته، روزدار نفس کشیدنش عبادته، کسی که به توحید برسه میبینه هر چی از من سر میزنه حمد خداست و از هر موجودی، پس همه ستایشگر او هستند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آن چه در آسمان و زمین است تسبیح خدا میکند. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. هر کسی داره حمد خدا میکنه. حالا این حمدی که پس ما میکنیم الحمدلله، این چیه؟ این حمد الحمده، چون حمد حقیقی که مختص خودش، الحمدلله، حمد مختص خداست. اینی که ما میگیم این حمد الحمده، حمد خدا رو حمد میکنیم. صحبت چی بود؟ یعبده کل شی، کل شی، هر چیزی داره خدا رو عبادت میکنه. سلت السما به دورانها، جناب فارابی در مقدمه فصوص فارابی مقدمش میگه آسمان نماز میگذارد با دوران خیش، همین که افلاک میچرخند دور میزنن، میگه این نماز اینهاست، نماز میخوانه. هر کس نمازش یه جوره. باد با وزیدنش عبادت میکند، خاک با سکونش، آتش با استعلایش، هر موجودی عابد اوست. سبحان الله، یک پارچه عالم مشغول تسبیح و تحمید اوست، یک پارچه عالم مشغول عبادت او هستند. تمام اجزاء ما و اعضای ما مشغول تسبیح و عبادت خدایان. فقط ما تنبلیمون میاد این زبانمون رو به ذکر خدا بچرخونیم، و الا تمام ذرات وجود ما مشغول تسبیح و عبادت حقن. یعبده کل شیء و یصمد الی کل شیء، یصمد الی، یصمد الی یعنی متوجه او میشوند همه چیز، پناه به او میبرند همه چیز. بحث صمد بود دیگه، گفتیم این یه تیکه رو جناب کلینی از این حدیث خواسته که همه چی پناه میبرن به خدا، همه چی پناه به وجود میبرن. انتمول فقراء الالله، شما فقیر خدایید. فقیر نه اینکه پول میخوایید از خدا، اصلا وجودتون فقیر حقه، بودنت فقیر حقه. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، یه لحظه فیض خدا نرسه همه نیست میشن، چون همه فقیریم. لا اله الا الله، اینجا خوب میفهمی الان نیست خدایی جز الله یعنی چی. اصلا نمیشود که باشد. لا اله الا الله، لا هو الا هو. و یصمد الی کل شیء و وسع کل شیء علما، و در بر گرفته است تمام اشیا را علم خداوند. علم خدا تمام اشیا رو در بر گرفته، بلکه تمام اشیا اصلا ظهور علم خدا هستند، ظهور علم حقن. اینجا این حدیث تا این قسمت تموم شد. جناب کلینی این دوتا حدیث رو که در این باب آوردن یه توضیحی داده پشت سر دوتا حدیث که با این توضیح جناب کلینی کار داریم. من معنی فارسیشو میخونم، بعد مطالبی که شارحان اصول کافی گفتن عرض میکنیم که چیه. جناب کلینی فرماید معنای درست در تفسیر صمد این است، یعنی همین که اینجا آوردیم، یعنی همه نیازمند او هستند، نه آنچه مشبه کسانی هستند که برای خدا خدا رو شبیه مخلوقات میدونن، مشبه معتقد شدن که صمد لا جوف له هست، یعنی توپوریست که میان خالی نیست. ما روایت داریم صدوق رضوان الله تعالی علی در کتاب توحیدش روایت آورد، روایت کرد از ائمه معصومین در معنای الصمد که الصمد الذی لا جوف له، صمد آنیست که تو خالی نیست. آقا وجود جایی هست که وجود نباشه؟ بگید نه. پس وجود صمد پره، معنای درستیه لا جوف له. اما جناب کلینی به این معنا اشکال میکنه، اشکالش هم وارد نیست. حالا با تمام جلالت قدری که ایشون داره در مسئله علمی ما تعارف نداریم که باید بگیم مطلب و حقیقت باید گفته بشه. ایشون میگه مشبهه قائلن که صمد یعنی لا جوف له، زیرا توپر بودن صفت جسم میباشد. میگه این که بگیم لا جوف له این صفت اجسامه. خب حالا ببینیم واقعا صفت اجسامه، توضیحشو بخونیم بعد میام نقدشو میگیم. و خداوندی که یادش با شکوه هست از آن برتر است، او بزرگتر و والاتر از آن است که خاطرها به وصفش رسد یا حقیقت عظمتش را دریابد. خب اینا بله درسته. و اگر تفسیر صمد به عنوان صفت خدای علی اعلا تو پر باشد یعنی لا جوف له، خلاف فرمایش خداوند تعالی است که چیزی مانند او نیست، لیس کمثله شی. میگه اگه شما بگید الذی لا جوف له، خداوند میفرماد که لیس کمثله شی. خب چه منافاتی داره؟ میگه این لا جوف له صفت اجسامه، اجسامن که تو خالی نیستن. ما اثبات میکنیم از قضا اجسام تو خالی هستن. حالا اینشون اینجوری به نظرش اومده، چرا که توپوری صفت اجسامیست که توپورند و میان خالی نیستن، مانند سنگ و آهن و چیزهای دیگر توپور و بدون میان خالی. مقام خداوند از این صفت بسیار بلندتر است. خب اخباری که در این باره وارد شده است خود امام علیه السلام داناتر به گفته خیش است، یعنی خودش هم میدونه احادیثی داریم تو این زمینه. و این که فرمود همانا معنای صمد سرور، سرور مورد نیاز، سید المسمود و الی، خوندیم حدیث دیگه، معنای درست و موافق گفته خداوند سبحان است که چیزی مانند او نیست. و در لغت مسمود به معنای مقصود می باشد، یعنی قصد شده. حضرت ابو طالب عموی پیامبر اکرم در بعضی از اشعارش که پیامبر را ستوده است قصیده ای داره حضرت ابو طالب در شأن رسول الله، که از آنها کتب اهل سنت هم روایت کردن قصیده رو. حالا بحثو جای دیگه نبریم، میگه تو بعضی از اون قصیده، تو بعضی از اشعارش ایشون اینجوری فرمودن، و بالجمرة القصوى اذا صمدوا لها يؤمون قذفا رأسها بالجنادل. یعنی چی؟ یعنی به جمره عقبه سوگند، مال حج، زمانی که انداختن سنگ ها به سر آن را قصد نمایند، که اینجا می‌فرماد که اذا صمدوا لها، قصد میکنن که با سنگ بزنن، که اینجا میگه معنی صمد یعنی به معنی قصد آمده تو اشعار عربی اصیل. صمدوا لها یعنی به سوی او متوجه گردند و سنگش زنند. جنادل سنگ های ریزی است که جمار نامیده شود. شاهد مثال داره میاره از اشعار که مسمود یعنی مقصود. یکی از شاعران زمان جاهلیت گوید ما کنت احسب ان بیتا ظاهرا لله فی اکناف مکه یصمدو، یعنی گمان ندارن در اطراف مکه خانه آشکاری برای خدا باشد که متوجهش شوند، که یعنی صمد رو به معنی توجه گرفت. ابن زبرقان گوید رهیبه جز سرور و آقای مورد نیاز نیست. رهیبه نام مردی است و صمد شاهد مثال می باشد که به معنای مورد توجه آمده است. شداد معاویه درباره حذیفه ابن بدر گوید، شعر عربی آورده، شمشیر روی سرش بلند کردم و گفتم ای حذیفه آن را بگیر که توی مهتر مورد توجه واقع شده، که توی انت از سید و صمد. مانند این مثال ها زیاد است و خداوند علی اعلا سرور مورد نیازی است که تمام آفریدگان از جن و انس در نیازها توجه به او می کنند و در گرفتاری ها به او پناه آورند و از او امید گشایش استمرار نعمت داشته باشند تا آن گرفتاری سختی را از آنان برطرف نماید. اینجا تعلیقه خوبی آورده، نوشته پاسخ آیت الله حسنزاده آملی حفظه الله تعالی به مرحوم کلینی درباره معنی صمد، 1001 کلمه، جلد 5، صفحه 196. اینو جواب داده ایشون آقا جان که نه خیر، صمد الذی لا جوف له، درسته. اگه زمان داریم ما یه بحثی رو بگیم، نداریم که لا جوف له ایشون گفت صفت اجسامه. ما اثبات میکنیم که از قضا هیچ شیئی صمد و پر نیست، تمام اشیا تو خالین. منتها بحث میخواد شاید 20 دقیقه نیم ساعت طول بکشه، میشه من بحث مقدار چیز شد، فلسفی شد و انشاءالله خسته نشده باشید، که اونایی که خسته نشدن این صلواتی بفرستن. اللهم صل علی محمد. انسان حتی در مجلس اهل بیت، احادیث، فضائل، علوم اهل بیت میشینه، حتی اگر نفهمه، حتی اگر مطلب رو نگیره، نورانیتش میگیره اونها رو. روایت داریم فرشتگانی در این عالمند که اینا ملائک سیاحن. سیاح یعنی سیاحت کننده، دور میزنن اینا رو کره زمین دنبال مجالس ذکر میگردن. هر جایی که مجلس قرآن یا فضائل اهل بیت که نور ولایت درش هست پیدا میکنن، حلقه میزنن به دور اون جمع و برای اونها استغفار میکنند تا اونها پراکنده بشن، تا موقعی که نشسته اند اونها میمونن. و خدایی نکرده بعد از اتمام اون مجلس افراد نشسته باشن، اگر گناهی صورت بگیره، غیبتی بشه، مسخرگی بشه که گناه باشه، اونا پراکنده میشن. و الا تا موقعی که گناهی صورت نگرفته اینا همینجور استغفار میکنن. حتی یه آقای روحانی بود در خیلی سال پیش نقل میکرد از یه شخصی از همون اهل ولا، میگفت رفته بودیم حسینیه جایی، مجلس اهل بیت بود، میگه من از مسافرت رفته بودم اونجا، چجوری میشه که شب اونجا میخوابه؟ میگه خواب دیدم فرشتگانی اونجا هستن و دارن استغفار میکنن. بعد گفتم ها شما اینجا هستید؟ همه رفتن تو عالم خواب. میگه گفتن بله ما هستیم. گفتم که همه که رفتن؟ گفت تو که هستی، یعنی حتی اون یه نفرم که بوده اینو متفرق نشدن. لذا هر کی حضور پیدا میکنه حتی نفهمه بحثو، معارفو نفهمه، اون نورانیتو میگیره به خودش. اگر بفهمه که خیلی بهتر، خیلی بالاتر. انشاءالله که قلوبمون ظرف معارف اهل بیت، معارف قرآن، اسرار ولایت، محبت به اولیای خدا، ظرف مشیت الله قرار بگیره ان شاء الله. دست توسلی بزنیم به دامن امیر کاروان آقا جان ما حضرت بقیت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما هات به الماء. اللهم كن لبني الحجة. یا ابن الحسن 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 مؤدب وایسته بگو یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن بگو یا ابن الحسن ای که به عشق قد اسیر خیلی بنی آدم هم ای که به عشق قد اسیر خیلی بنی آدم هم سوختگان قمر با غم دل خرم آقا جان هر که قمر را خرید عشرت عالم فرو بود با خبران قمر بی خبر از با خبران قمر بی خبر از عالم یا ابن الحسن 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 آقا جان آن کس که تو را شناخت جان را چه کنم فرزند و عیال و خانمان را چه کنم دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کنم علی ابن مهزیار اهوازی وقتی خدمت حضرت رسید چند روزی به امر آقا در خدمت آقا بود نوشتن علی ابن مهزیار دیگه بعد از اون عاقل نبود دیگه زندگی نمی کرد آخه دیوانه کنه هر دو جهانش بخشه دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه دو چشمونت بابای تار رو بابا جون جون آی آخ دو چشمونت بود، دو زلفونت بود، تار رو بابایم جون جون. آخ چه میخواهی از حال خرابم جون جون. آخ تو که با ما سر یاری نداره جون جون، چرا هر نیمه شب آیی به خواب؟ آخ تو که با ما سر یاری نداره یبر زهرا، چرا هر نیمه شب آیه به خوابم جون جون؟ آقا جان، آقا جان، مولای یا مولای، مولای یا مولا، مولای یا مولا، مولای یا مولا. در این روزگار آخر از زمان آقا جان ما رو دریا، در این روزگار سخت که ایمان از نگه داشتن آتش در کف دست سخت در، آقا آقا جان خودت ایمان ما رو نگهدار، ما نمیتونیم آتش کف دست نگه داریم، اما تو که میتونی آقا، شما ایمان ما رو نگهدار مولا. این دستاتو بذار رو سرت، امام صادق فرمود آخر از زمان فقط کسانی نجات پیدا می کنن که دعای غریق رو بخونن. دستاتو بذار رو سرت، بگو یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه. یه بار دیگه، یا الله یا رحمان یا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه. سومیش، یا الله یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه. به محمد و آل اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و لعمن هاد محمد و آل محمد. اللهم ارحمنا و لوالدینا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمانمون از ما راضی و خوشنود بدار. دعاهای امام زمان در حق مقام معظم رهبری برآورده به خیر بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ما و دوستانمون، ذریه‌مون، اهل و عیالمون، وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. حوائج شریعه جمع برآورده به خیر بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. جهد تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماع صدقات.